با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاهتون به خیر، اون هم شامگاه یک جمعه بارانی در اکثر نقاط ایران از جمله پایتخت تهران. به هر حال خبر خوشیه برای اونهایی که طالب این هستن که یک نفسی تازه کنن در هوایی بهتر. 24 دی 1400 خورشیدی هم سپری شد، به غروبش رسیدیم و چیزی نمونده که این روز تقویم رو هم به خاطره ها بسپاریم. اما سپاس از شما که ما رو انتخاب کردید رادیو فردا رو برای شنیدن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه زمستانی بارانی در کنار سایر همکارانم. پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ رضا جمالی، تازه ترین خبرها رو رضا برای شما میگه و بعد برمیگردیم به سمت شما.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه ایران میگوید روابط با چین در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در رأس هیئتی برای گفتگو درباره اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله با چین وارد پکن شد. انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت میان ایران و چین در اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. منتقدان این سند را با قراردادهای مانند ترکمنچای مقایسه کرده و از دادن امتیازات بیش از حد به چین ابراز نگرانی کرده بودند. نشریه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده که بر اساس این توافق چین با 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران طی 25 سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون در واکنش به انتشار انیمیشنی با مضمون سوء قصد دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در وبسایت رسمی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، آن را بخشی از فعالیت‌های مدام و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکا عنوان کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری روز گذشته درباره این ویدیو بحث برانگیز گفت واشنگتن در گذشته هم شاهد لفاظی و رفتارهای توهین آمیز رهبر جمهوری اسلامی بوده است. با گذشت بیش از یک هفته و از دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته جاری انیمیشنی را با محتوای حمله پهپادی به دونالد ترامپ منتشر کرد. این انیمیشن که با عنوان انتقام حتمی است منتشر شده و رباتی را نمایش می‌دهد که با هدف ترور رئیس جمهوری ایالات متحده به زمین گلف محل سکونت او در ایالت فلوریدا ارسال می‌شود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به خطر تبعید کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نسبت به سلامت جسمی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. به گفته این بیانیه آقای صمیمی به دنبال مرگ بکتاش آبتین به دلیل تعلل مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان از مرگ او تحت عنوان قتل شبه عمد یاد کردند. این بیانیه با اشاره به اینکه آقای صمیمی 73 سال دارد و از بیماری قلبی رنج میبرد خواهان آزادی فوری این زندانی سیاسی شده است. کیوان صمیمی از اردیبهشت سال 98 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 3 سال زندان محکوم شده است. گزارش از ایران از بازداشت یک شاعر و فعال سیاسی در کرمانشاه خبر می‌دهد. کامران تکوک روز 22 دی ماه به دلایل نامعلوم از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در استان کرمانشاه بازداشت شد. این در حالی است که 2 هفته پیش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران با هجوم به خانه این فعال سیاسی وسایل شخصی او هم از گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی او را با خود بردند. آقای تکوک پیش از بازداشت از سوی اطلاعات سپاه برای پاسخ به پاره از این اتهامات به این نهاد فراخوانده شده بود. و خبر آخر این که حسام الدین آشنا، مشاور سابق حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجشنبه در واکنش به برداشت همگان از توییت او با تأکید بر واژه اپراتور گفت که توییتش ارتباطی با سرنگونی هواپیمای اوکراینی نداشته و تحریف شده است. آقای آشنا، مشاور سابق رئیس جمهوری ایران، از اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در گفتگو با روزنامه کیهان انتقاد کرده و خطاب به او گفته بود که اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده است. آقای آشنا در توییت روز پنجشنبه خود نوشته منظور وی اپراتور ضبط مکالمات جلسه رئیس جمهور با نظامیان بوده، نه به گفته او هیچ اپراتور دیگری. اما بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی توییت آقای آشنا را که خود یک مقام امنیتی است اشاره به سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی دانستند.
ممنون از رضا که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. رضا جمالی همکارم که در بخشای بعدی قطعا با او همراه خواهید بود و شنونده خبرها و گزارش ها. اما اجازه بدید که مجله شامگاهی رو ورق با هم بزنیم. دبیر و تهیه کنندش جمشید زند این مجله‌ای که الان انتخاب کردید برای شنیدن و سپاسگزاریم که این کار رو کردید و کارگردان فنیش هم منیژه عباد‌الله. آمریکا میگوید مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، واشنگتن به شیوهی دیگر وارد عمل خواهد شد. آخرین های برجام همراه با مجتبی نجفی. چین قرارداد 25 ساله یا سند همکاری 25 ساله و شتاب گرفتن همکاری ها در دولت 13 هم. این پرسش را از فریدون خاوند می‌پرسیم. ظرفیت چین برای اقتصاد ایران چیست؟ ابراهیم رئیسی گفته است که در دولت او صادرات نفت به رغم تمام تحریم‌ها 40% افزایش یافته. این موضوع را به معرض پرسش و راستی آزمایی میگذاریم همراه با یک خبرنگار حوزه انرژی، دالقا خاتین‌اوغلو در باکو. خودروها در ایران همچنان محور پرسش هستند. نگرانی شهروندان از خودروهای داخلی و استاندارد آنها همچنان مسئله چالش برانگیز است. با کیان معنوی و محسن قاسمی در گذشت یک قهرمان سابق، مرگی در ابهام نسرین افشار. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی. آنتونی بلینکن یک گفتگویی رو داشته با رادیو NPR و در این گفتگو گفته که هنوز معتقده که میشه در هفته های پیش رو هم به برجام بازگشت و البته در این گفتگو مسئله دیگری رو هم بار دیگه تکرار میکنه. شاید این اولین بار نیست که طرف های مذاکره از گزینه های دیگر میگن. پیش از این هم مسئله گزینه های روی میز مطرح بود، اما این بار آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگه که اگر به نتیجه نرسه مذاکرات، آمریکا به شیوه دیگه‌ای وارد عمل خواهد شد. بیان این مطالب همزمان با اتفاقات دیگه‌ای که در حوزه برجام یا مذاکرات هسته‌ای میفته چه مسئله ای رو پیش روی ما میگذاره؟ آیا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید؟ مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بیشتر برامون میگه.
پرونده هسته ای ایران یه سابقه بیش از 2 دهه داره و ما از طریق این مذاکرات طولانی ترین پرونده هایی که در اون مذاکرات داره صورت میگیره و هنوز هم چشمانداز بسته شدنش به صورت قطعی هنوز مشخص نیست. برای همین با توجه به سابقه تاریخی مذاکراتی که صورت گرفته، ما میتونیم یه مدل های رفتاری رو در بیاریم متناسب با اون مدل های رفتاری صحبت های مقامات مختلف حین مذاکرات رو به خصوص در قلب مذاکرات رو تحلیل و ارزیابی بکنیم.
آقای نجفی اجازه میدید همین رو ازتون بپرسم که این مدل های رفتاری رو از سمت کشورهای طرف مذاکره ایران چجوری میشه بهش رسید؟ مثلا در مورد اروپایی ها، آمریکایی ها و از طرفی روسیه و چین که به نوعی به هر حال جمهوری اسلامی به نظر میرسه که در سیاست خارجی خودش به اونها بیشتر تکیه میکنه.
ببینید، ما اول موقعی که میگیم طرف های مذاکره ایران، یک کلیت یک دست و یک پارچه نیست. هر کدوم از اون از طرف های مذاکره با توجه به منافع ملی خودشون و با توجه به ملاحظاتی که دارم وارد مذاکرات میشن. و یکی از علت پیچیدگی های مذاکرات هم اینه که طرفین مذاکرهش متعدد و متکثر هستن و عملا یک مسئله ژئوپلیتیک و جهانی تبدیل میشه. در نتیجه ما باید از هر کدوم از طرفین مذاکره رو متناسب با اون جایگاه ژئوپلیتیکی که الان داره، منافع ملی که مد نظرشه و نگاهش نسبت به خاورمیانه و ایران باید ارزیابی بکنیم. برای همین من بیشتر صحبت‌های از این دست رو در مذاکرات که معنی گزینه‌های دیگری مطرح هستش، من طبق مدل رفتاری من احساس می‌کنم اینا اتفاقا نشانه‌هایی هستش که مذاکرات در حال پیشرفت، به معنای این که توافق احتمالاً در دسترس باشه، اما این اظهارات از این دست در راستای امتیازگیری بیشتری مثلا میشه ارزیابی و تفسیر بشه. این که مثلا تا چند هفته آینده فرصت بیشتری نیست، گزینه‌های دیگر سر میز هستن، یا تهدید به حمله نظامی، برعکس ظاهرش میتوانند نشانه‌هایی از پیشرفت مذاکرات باشد اما با هدف امتیازگیری بیشتر. من فکر کنم این توی مذاکرات قبلی، روند مذاکرات قبلی هم قابلیت استخراج داره به عنوان یک گزاره.
یعنی حتی مثلا اینکه شروع کارگروه سوم رو ازش صحبت میشه، میتونیم نشانه ای از همین مسئله ارزیابیش کنیم؟
بله، من در کل احساسم اینه که در نهایت در اون چشمانداز کلی طرفین واقعا دارن به دیپلماسی اتکا میکنن. یعنی ما برخلاف دوره ترامپ که بر صورت طرفین به هم اعتمادی نداشتن در مورد پیشرفت مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات، من گمانم اینه که اتفاقا در دوره از زمانی که بایدن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، طرفین امید بیشتری دارن برای احیای توافق، و این هم در مورد جمهوری اسلامی حاکم است، این امید هم در مورد طرفین اروپایی حاکم استش، و هم در مورد خود دولت آمریکا و روسیه و چین هم به هر صورت توافقی میخواهند متناسب با خواستهای خودشون. و یکی از مشکلات هم به نظر من حتی میتونه روسیه تفسیر بشه در این مورد. من میخوام اینطوری بگم
چطور آقای نجفی روسیه میتونه یکی از مشکلات باشه؟
چون پیچیده است. ببین، مسئله روسیه مسئله پیچیده است. اولا روسیه در مورد ایران خب به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باور نداره ایران به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه، و از یه طرف هم خواهان کنترل قدرت اقتصادی و نظامی ایران در خاورمیانه است. یعنی روسیه چندان تمایل نداره که در همسایگی خودش، نزدیکی خودش، مثلا یک قدرت منطقه‌ای مجهز به تسلیحات نظامی، مجهز به یک توان اقتصادی رو تحمل کنه. از یه طرف هم خب با غرب هم مشکل داره. از یه طرف یک روی که برها روی کرده پوتین روی کرده که تا حدودی تلاش کرده اون نظم آمریکایی رو که بعد از جنگ جهانی سر قرار بوده حاکم باشه در جهان، به نوعی اختلال درش ایجاد بکنه و حداقل در حوزه‌های نفوذش اجازه نده که روابط کشورها با آمریکا خوب باشه. و در نتیجه یک مقداری هم از این طرفه، یعنی تلاش میکنه که توافق به نحوی نباشد که به نزدیکی ایران و غرب منجر بشه و اون رویکرد شرقی در ساختار جمهوری اسلامی تضعیف بشه.
یا جمهوری اسلامی در این مذاکرات به نظر شما اون چیزی که شما تعبیر کردید به عنوان جایگاه ژئوپلیتیک کشورها و نقشی که برای خودشون قائل هستن، و آیا این رو، این ظرفیت رو در نظر گرفته؟
ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من مشکلی که داره مشکل داخلیشه بیشتر. خب یعنی من فکر کنم اون مسئله اقتصادی و اون بحرانی که الان در کشور هستش و اون کمبود منابع مالی، جمهوری اسلامی رو خیلی وقت پیش قانع کرده است که باید به این مذاکرات تن بدهد و با یک رویکر نتیجه گیر هم حرکت بکنه. و من فکر کنم در حال حاضر با توجه به معادلات ژئوپلیتیک، جمهوری اسلامی به نوعی از اون مطالبات حد اکثری که داشته عقب نشینی خواهد. یعنی من فکر کنم این چشمانداز قابلیت دسترسی داره.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که با ما گفتگو میکرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در دامنه برجامه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان به چین سفر کرده تا با مقام های چینی دیداری داشته باشه، محور اصلی گفته شده که سند 25 ساله همکاری که بسیار بحث برانگیز بوده و اطلاعات دقیقی هم در موردش وجود نداره. اما یک محور دیگه این قضیه اینه که گفته شده که روابط با چین در دولت جدید با شتاب بیشتری قراره که پی گرفته بشه. اما واقعا این سیاست شرق‌گرایی و به طور کل رفتن به سمت شرق چه پیامدهای اقتصادی رو میتونه داشته باشه و چه ظرفیت‌هایی اصلا چین برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه؟ بشنویم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
مسئله شرق و به خصوص مسئله چین، چون روسیه از امکانات اقتصادی خیلی خیلی مهمی برخوردار نیست، این چین هست که اهمیت داره. در سیاست خارجی ایران مطرح شده از چند دهه پیش به این طرف به دلایل گوناگون. اولا اینکه چین تبدیل به دومین قدرت اقتصادی دنیا شده، دوم اینکه ایران منزوی شده و جداییش از غرب نیازش رو طبعا به کشوری مثل چین بیشتر کرده، مسئله تحریم هم افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی از طریق چین تلاش میکنه که تحریم های ایالات متحده آمریکا رو دور بزنه. و بعد مسئله دیگه این هست که ایران صاحب منابع عظیم انرژی است، نفت و گاز، و در عوض چینی ها صنایع پیشرفتی، تکنولوژی پیشرفته ای دارند و بنابراین این یک نوع عامل مکمل زا هست در روابط بین دو کشور. با این همه به نظرم در عرصه گسترش روابط اقتصادی بین ایران و چین، به خصوص در همین قرارداد معروف 25 ساله اغراق زیادی میشه، مخصوصا از طرف جمهوری اسلامی که تلاش میکنن بگویند که ایران میتواند یک نقش محوری داشته باشه برای چین در منطقه خاورمیانه و منطقه خلیج فارس. اگر شما به وضعیت واقعی در عرصه اقتصادی نگاه کنین، خواهید دید که شرکای اصلی چین در منطقه خاورمیانه در درجه اول عربستان سعودی هست، بعد امارات متحده عربی است، و در بین همسایگان ایران ترکیه است، پاکستان است. ایران از لحاظ اقتصادی اون وزنه ای رو که مقامات جمهوری اسلامی میخوان قائل بشن براش نداره.
پس آقای خاوند، اینطور به نظر میرسه که این بیشتر یک سندیه که از سمت جمهوری اسلامی پیش برده میشه تا از سمت چین، و چین چرا باید بیاد این سند رو قبول کنه؟ از طرف دیگه آقای امیر عبداللهیان گفته بود که این الگو رو میخوان به کشورهای دیگه هم که ظرفیت‌های مشابهی رو دارن تعمیم بدن.
ببینین، اولا چنین سندی در بین چین و مصر هم امضا شده، بین چین و عربستان سعودی هم امضا شده، یک پدیده استثنایی نیست. این درسته که چین برای ایران مهمه، چون به خصوص وقتی که ایران مسئله صادرات نفتیش به دلیل تحریم کاهش پیدا کرد، چینی ها با خرید اخیراً به خصوص طی چند ماه اخیر گویا حدود 600 هزار بشکه نفت از ایران میخرند، و البته این نفت با اسم نفت مالزی و عمان وارد چین میشه و چینی ها این نفت رو ارزان‌تر نسبت به قیمت بین المللی میخرن.
بله.
به نفعشون هست که این کار رو بکنن، ولی نباید تصور کرد که ایران نقش بسیار بسیار کلیدی پیدا کرده در روابطش با چین. این رو حضورتون عرض کنم که حجم مبادلات ایران و چین فقط 0.28% از کل تجارت خارجی چین هست.
بله.
که خیلی کمتر از مبادلات چین با دیگر کشورهای کلیدی غرب آسیا و همسایگان ایران.
بله، شنیدی صحبت‌های فریدون خاوند رو درباره سند 25 ساله و تأثیراتی که میتونه داشته باشه. اما یکی از مسائلی که ارتباط پیدا میکنه با چین و سفری که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشور داشته این بوده که به هر حال بخشی از صادرات نفت ایران به چین هست و ابراهیم رئیسی هم گفته به رغم تمام تحریم‌ها 40% افزایش داشته. اما آیا این ارقام دقیقیه؟ بشنویم از دالگا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
این آماری که آقای رئیسی اعلام کرده پایه و اساسی نداره، و اگه ما مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل تنکر ترکرز یا کپلر نگاه بکنیم، در 4 ماه گذشته، تقریبا 3.5 ماه گذشته، یعنی از ماه سپتامبر تا کنون، نه تنها صادرات نفت ایران افزایشی پیدا نکرده، به رغم ادعایشون که میگه در دولتش 40% افزایش پیدا کرده، حتی 100,000 بشکه کاهش هم داشته. آمارهای کپلر نشون میده که در 9 ماه ابتدایی سال گذشته میلادی ایران 641,000 بشکه روزانه صادرات نفت داشت، اما از ماه سپتامبر به بعد که دولت آقای رئیسی سر کار بوده 582,000 بشکه صادرات داشته. همین آمار رو اگه حتی ما آمار صادرات نفت خام و محصولات نفتی رو در نظر بگیریم، باز هم آمارهای تنکر ترکرز نشون میده که طی 3 ماه گذشته نسبت به ماه‌های قبلی صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کاهش پیدا کرده.
این صادرات نفت عمدتاً به سمت چه کشورهایی بوده، چگونه صورت گرفته با وجود محدودیت‌هایی که وجود داره و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم به اون اشاره می‌کنه، یعنی مسئله تحریم‌ها رو از نظر دور نمی‌داره.
ایران روزانه 620,000 بشکه صادرات نفت خام داره که بخش اعظم اون به چین، یعنی 3/4 نفت راهی چین میشه. اما روزانه 75,000 بشکه هم راهی سوریه میشه. به ونزوئلا ایران پارسال 4.5 میلیون تن میانات گازی تحویل داد و بخشی از اون رو ما دقیقا نمیدونیم، چرا که ایران نفت خودش رو مستقیما به چین نمیفروشه. یعنی نفت ایران به واسطه دلالها تحت نام نفت عمان، امارات، عراق، اندونزی و مالزی تغییر مالکیت میدن، اینا رو اسنادش رو کلن تغییر میدن، بعدن صادر میکنن به چین. و خبرگزاری بلومبرگ اتفاقا همین چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که اون هم نشون میده درسته صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی 40% افزایش پیدا کرده نسبت به سال 2020، منتها میگه که 10% ایران به مشتریاش تخفیف میده، این رقم بسیار بالایی هست.
بعد این پول به چه صورتی برگشت داده میشه؟ چون اونطوری که آقای رئیسی میگه، میگه برخی از صحبتهایی که گفته میشد که پول یا امکان صادرات نفت نیست، هم امکان صادرات هست، هم اینکه به هر حال پولش هم بر میگرده. یعنی این پول الان به چه صورتی بر میگرده به ایران؟ آیا هنوز روش تهاتر وجود داره یا نه واقعا پول برمیگرده؟
دیوان محاسبات ایران 2 ماه پیش یه گزارشی منتشر کرد و آمارها نشون میده که تنها 14.5% از صادرات نفت ایران که در بودجه بود محقق شده، برای 6 سال ابتدایی به این میزان محقق شده، در حالی که بایستی 40% با توجه به این میزان صادرات محقق میشد. یعنی تقریبا میشه گفت که 1/3 نفتی که ایران میفروشه قادر هست که پولش رو به کشور برگرد.
دالغا خاتین‌اغلو بود که با ما گفتگو میکرد، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. اما بریم سراغ یه موضوع جذاب برای شما، اون هم خودروها و استانداردشون که محور توجه بسیاریه و یک اتفاقاتی رخ داده که بذارین کیان معنوی برامون بیشتر بگه.
کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ایران روز چهارشنبه گفت خودروسازان داخلی عرابه‌های مرگ می‌سازند و با اشاره به تصادف زنجیره‌ای دوشنبه این هفته در بهبهان گفت که ایربگ هیچ یک از بیش از 50 خودرو در این حادثه باز نشد. این در حالی است که باز نشدن ایربک ها و براحتی در هم مچاله شدن خودروها هنگام تصادف تنها برخی از سطح مورد شکایت خریداران خودروهای ساخت داخل ایران است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در تازه ترین اظهار نظر میگوید که بدنه خودرو و ورق فولادی آن در ایران مشمول استانداردی اجباری نیست. او همچنین تصریح می‌کند که در فرایند قاچاق تولید قطعات بیکیفیت و تقلبی که در چرخه خدمات پس از فروش می‌آید هیچ نظارتی وجود ندارد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران این پرسش را مطرح می‌کند که چرا امکان انجام 9 استاندارد خودرو در ایران وجود ندارد و به چه دلیل 43 سال می‌شود که آزمون تصادف در ایران ایجاد نشده. در پی تصادف زنجیره بهبهان، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در مطلبی که در سایت این کانون منتشر شد آورد که تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و تعقیبی از حیث جنبه عمومی جرم مورد مطالبه عمومی است. مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اکنون در واکنش به این رویدادها با بیانیه اینکه خودروها در بخصوص 8 سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشته گفت که تقویت و توسعه نظام استاندارد با سازمان ملی استاندارد ایران است، اما تصریح کرد موضوع بهینه‌سازی کیفیت و زنجیره تأمین صنعت در حوزه خودروساز و قطع ساز حوزه گسترده است که ضمانت اجرای تعهدات این حوزه را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای بر عهده دارند.
ما از خودروساز تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری از این استانداردهای اجباری که سر باز میزنه مکلف بشه اگر اجرا نکنه این تعهدات رو، جلوی پلاک خودروها رو به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت.
او میگوید وقتی که این نهادها در تعارض منافع به طور جدی در مقابل هم قرار میگیرند، این تعارض منافع است که تقریبا موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها میشود. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت اینکه در مراحل طرح و اجرا چه اتفاقی می افتد و چه به توصیف او فریبهایی ایجاد می شود دیگر کار سازمان ملی استاندارد ایران نیست. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفته است که در انواع 85 گانه آزمون‌ها و استانداردهای اجباری که تعریف و تدوین شده، 9 استاندارد در دولت قبل تعلیق شده است. امیر حسین قناتی، معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در توضیح این مورد به خبرگزاری تسنیم میگوید که از 85 استاندارد که بر اساس استانداردهای اروپایی مصوب شده، امکان انجام 9 استاندارد در ایران اصلا وجود ندارد. مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، میگوید وقتی استانداردها رعایت نمی شود به این خاطر است که استانداردها که به کمک خود خودروسازها تدوین و ابلاغ شده رعایت نمی شود به این معنا که به گفته او خودروسازان به بهانه ها و در برهای مختلف سرپیچی می کنند و به عنوان نمونه اعلام می کنند که تحریم هستیم.
ما کف کیفیت رو گرفتیم که همونم اجرا نمی شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید خودروسازان آنجایی که بحث انواع آزمون‌ها در طراحی و تصادف خودرو میشود سرپیچی و اعلام میکنند که ما باید به سهامداران خود سود بدهیم و مؤلفه‌های اقتصادی را وارد میکنند، ولی مواقعی که باید در پشت دولت برای فرافکنی پنهان شوند از اهرم‌های وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده میکنند. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه خود در حوادث رانندگی است. تنها در 2 دهه اخیر بالاترین آمار تصادف جاده‌ای ایران مربوط به سال 84 با 27,000 کشته در سال است که بر اساس یک برآورده رسمی حد فاصل سالهای 90 تا 98 به طور متوسط سالانه بیش از 17,000 نفر در جاده‌های ایران کشته شدند.
کیان معنوی گزارش میداد. خیلی وقتمون کمه، بریم سراغ مرگ پر ابهام محسن قاسمی، مدال‌آور ایرانی در 31 سالگی با نسرین افشار.
محسن قاسمی عضو سابق تیم ملی کشتی ایران و دارنده قهرمانی کشتی آسیا، 2 سال پس از ماندن در کما به دلیل ضرب و شتم در کمپ ترک اعتیاد جان خود را از دست داد. محسن قاسمی متولد سال 1369 در شهرستان بروجرد بود. او در 13 سالگی با کسب قهرمانی در مسابقات نوجوانان ایران به عنوان یک استعداد ملی مطرح شد و تا سال 1390 در مسابقات مختلف از تشک برنده بیرون می آمد. محسن قاسمی پس از حضور در مسابقات تیم ملی قهرمانی آسیا 2006 مقام سوم این مسابقات را کسب کرد و در سالهای 2008 و 2010 به ترتیب قهرمان نوجوانان و جوانان آسیا شد. او که به موتلایی کشتی ایران معروف بود، توسط محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی ایران به تیم ملی دعوت شد و در مسابقات قهرمانی آسیا 2011 در وزن 74 کیلوگرم مدال طلای بزرگ سالان آسیا را نیز کسب کرد. این کشتیگیر 19 ساله لرستانی در سال 2012 به همراه تیم ملی قهرمان جام جهانی شد. محسن قاسمی در اواخر سال 1391 بر اثر سانحه‌ای که با موتورسیکلت رخ داد پایش شکست و بعد از آن دیگر در رقابت‌های کشتی نتوانست آنطور که باید و شاید ظاهر شود و کم کم از سطح اول کشتی فاصله گرفت. این کشتیگیر که داعیه قهرمانی در رقابت‌های جهانی و المپیک را داشت با توجه به درگیر شدن با مسائل مختلف از جمله درگیری با مواد مخدر و اعتیاد به آن دیگر نتوانست آمادگی پیشین خود را به دست بیاورد و خیلی زود از دنیای ورزش کناره‌گیری کرد. محسن قاسمی در دهم بهمن 1398 در حالی که برای ترک اعتیاد در یکی از کمپ‌های بروجرد حضور داشت مورد ضرب و شتم شدید پرسنل کمپ قرار گرفت و به دلیل آسیب دیدگی از 26 ناحیه به کما رفت. او پس از حضور چند روزه در بیمارستان آیت الله بروجردی به بیمارستان لاله تهران اعزام شد. به گفته ی خانواده ی این عضو سابق تیم ملی کشتی، او به دلیل آسیب دیدگی های شدیدی که به جمجمه‌اش وارد شده بود تا هنگام مرگ زندگی نباتی داشت. محسن قاسمی شامگاه پنجشنبه به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داد. قرار است مراسم تشییع او 11 صبح روز شنبه در دارالسلام بروجرد در قطعه ورزشکاران برگزار شود.
فرصتی نیست. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آخرین تجمع معلمان در 100 شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب کارگران پیمانکاری در پروژه پایانه نفتی قشم خبر داد. به گفته این شورا، کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت تیو انرژی، سدید جهان صنعت سابق، در فاز دوم پروژه پایانی نفتی قشم در اعتراض به پایین بودن دستمزد، روزهای کار بالا و همچنین پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان اعتصاب کردند. کارگران پتروشیمی مارون در ماهشهر در استان خوزستان در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران به سطح پایین دستمزد و مزایایشان اعتراض دارند و خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی خود هستند. بر اساس این گزارش، حراست شرکت پتروشیمی مارون در پی اعتصاب کارگران را تهدید به برخورد شدید و حتی اخراج کرد. رانندگان بخش خصوصی در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به اتوبوس‌های فرسوده و تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آنها شعار می‌دادند: رانندگان بخش خصوصی چندین بار در سال جاری تجمع‌هایی برگزار کردند. با این همه، مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز مسئولان شهرداری تهران تاکنون پاسخگوی مطالبات آنها نبودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 300 راننده اتوبوس‌های شهری ارومیه در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد، پرداخت نشدن مطالبات و وعده‌های توخالی مسئولان اعتصاب و تجمع کردند. تجمع کنندگان گفتند مسئولان شهرداری ارومیه برای رانندگان احترام قائل نیستند و به مطالبات منطقی آنان و نیز مصوبات خود پایبند نبودند. یکی از رانندگان گفت هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوس ها بسیار بالاست و از وسع رانندگان خارج است. کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان برای چند روز اعتصاب کردند. آنها در این اعتصاب از جمع‌آوری زباله ها خودداری کردند. کارگران کارخانه واگن‌سازی تهران چندین روز در اعتراض به سطح پایین دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن اعتصاب کردند. مجتبی گلشنی، مدیر عامل شرکت واگن‌سازی تهران به خبرگزاری تسنیم گفت همکاران طی 2 هفته گذشته در کارخانه و برخی تعمیرگاه‌ها نسبت به تأخیر در پرداخت دستمزد و مزایای خود اعتراض داشتند. وی افزود کارگران انتظار داشتند در ابتدای ماه دستمزدشان را دریافت کنند که انتظاری به جا و درست است، اما این امر با چند روز تأخیر اخیر انجام شده بود. پس از آن هم کارگران به پایین بودن میزان دستمزد اعتراض کردند. مدیر عامل شرکت واگن‌سازی تهران گفت که به کارگران اعلام کرده که 30% به پایه دستمزدشان اضافه خواهد شد و آنها نیز به سر کار بازگشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان روز پنجشنبه برای سومین بار در یک ماه اخیر تجمع‌هایی را در بیش از 100 شهر ایران برگزار کردند. تجمع‌هایی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. ویژگی این تجمع‌ها این بود که معلمان قلم‌هایی در دست داشتند و این در شرایطی بود که در برخی از شهرها مانند اهواز، شیراز، اصفهان و بوشهر نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی در مقابل آنان سفارایی کرده بودند. در این ارتباط باید به بازداشت چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان اشاره کنم که البته پس از چند ساعت آزاد شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در فایلی صوتی در کانال تلگرامی این تشکل درباره تجمع‌ها گفته است:
این تجمع‌ها در اعتراض به مصوبه ناقص رتبه بندی و عدم اجرای آن توسط دولت، بی‌توجهی به لایحه‌ی همسان‌سازی بازنشستگان، عدم استخدام معلمان خرید خدمت آموزشی، عدم آزادی معلمان زندانی و مخالفت با خصوصی سازی در امر آموزش پرورش و دفاع از آموزش رایگان مطابق اصل 30 قانون اساسی خواسته هایی بود که در قطعنامه پایانی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ذکر شده بود. یکی از ویژگی‌های خاص این تجمع این بوده که به صورت سمبولیک در همه تجمعات در سراسر کشور معلمان همراه خودشون قلم و خودکار هم داشتن و به عنوان نماد اعتراض و چیرگی قلم بر سلاح این رو بالای دستهای خودشون نگه می داشتن. و یکی دیگه از ویژگی‌های خاص این تجمع که البته تجمع‌های دیگر معلمان هم بارز بود این بود که در بیشتر استان‌ها قطعنامه پایانی به وسیله فعالان صنفی خانم قرائت شد. حضور گسترده معلمان زن در این تجمع هم بسیار چشمگیر بود. انتظار مجموعه فعالان صنفی، مجموعه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان مجموعاً از دولت و مجلس اینه که این اعتراضات رو در نظر بگیرند و پاسخگوی مطالبات برحق و صنفی معلمان باشند.
به تجمع‌های معلمان بازگردیم. آنها در یزد شعارهایی دادند که با هم می‌شنویم.
معلم به پاکیش در آب رفته تقدیر، معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، معلم زندانی آزاد باید کرد، معلم زندانی آزاد باید کرد، معلم زندانی آزاد باید کرد.
و در اصفهان
همسان‌سازی حق ماست،
حقوق بر حق ماست،
همسان‌سازی حق ماست،
حقوق بر حق ماست،
عمل میخوایم نه وعده،
همسان‌سازی بی وعده،
عمل میخوایم نه وعده،
همسان‌سازی بی وعده.
همچنین در لنگرود
همگام با معلمان شاغل و بازنشسته در سرتاسر این مرز پرگوهر مطالبات به حق من را فریاد میزنیم. دیروز با جنبش عدالت‌خواه معلمان شریف و نجیب و آزاده ایرانی درود
در بسیاری از تجمع‌ها معلمان زن نقشی محوری داشتند و حضورشان پرشمار بود. در نیشابور که از وعده‌های تحقق نیافته مسئولان انتقاد کردند.
وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم، وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم، وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم.
بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته، معلمان در شهرهای کردنشین ایران حضور قابل توجهی در تجمع‌ها داشتند. در مریوان
آخباتیم پیکوا،
آخباتیم پیکوا،
نوستیم با پیشوا،
نوستیم با پیشوا،
آمندان عداوتا،
آمندان عداوتا،
ما فی همو ملتا،
ما فی همو ملتا،
رعیت نیم شهر و مندن،
رعیت نیم شهر و مندن،
ای بول کوتو بندن،
ای بول کوتو بندن،
رعیت نیم شهر و مندن،
رعیت نیم شهر و مندن،
ای بول کوتو بندن،
ای بول کوتو بندن.
در کرمانشاه هم عبدالله رضایی عضو کانون صنفی فرهنگیان هرسین در سخنانی با اشاره به جانباختن بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران گفت:
امروز جا دارد مرگ دردناک بکتاش آبتین را. به فرهنگ، به هنر، به فلسفه، به جمهوری جهانی ادبیات، به کانون نویسندگان ایران، خصوصا به معلم زندانی همبندش جناب عبدی تسلیت بگویم. ما بر این باوریم ممانعت از تدریس زبان مادری مصداق کشتن مادر است. اگر از تدریس زبان مادری جلوگیری شود، به این معناست که میخواهند مادر را به قتل برسانند. من از قوه قضاییه میخواهم کلیدی ترین و حیاتی ترین شعار معلمین سراسر ایران را بشنود: معلم زندانی
در عراق هم معلمان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند که به اتهام‌های امنیتی در زندان هستند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
تجمع‌های صنفی معلمان در ماه‌های اخیر با انتقاد رسانه‌های حکومتی مانند کیهان و برخی از مقام‌های امنیتی نظامی جمهوری اسلامی مواجه شده است. اما در تجمع کرج درباره این واکنش‌ها گفته شد:
و ما زندان می‌گویید، دستگیر می‌کنید، رعب و وحشت ایجاد می‌کنید، برید سراغ اخلاص‌گرا. پول نفت کم میشه، از هزینه‌اش از سوی مردم باید پرداخت بشه، ما باید پرداختش کنیم. اما اگر یه اخلاص‌گرا گرفتید پولش برگشت، پول نفت زیاد شد، چرا تو صفحه ما چیزی نیست؟
در این ارتباط رسول بوداقی از فعالان صنفی معلمان ایران در تجمع معلمان در شهر یاسوج گفت:
بزرگترین درس یک آموزگار باید درس انسانیت باشد. انسانیت چیست؟ انسانیت گفتگوی بدون به کار بردن ابزار خشونت است. اگر تو خشونت به کار بردی، اگر تو برای به جای گفتگو و دیالوگ شمشیر، تفنگ و باتون به کار بردی، از شرافت انسانی به دوری. اگر تو به جای دیالوگ معلم فتوم نشان دادی، زندان فرستادی، بدان که قدرت تو شیطانی است نه انسان. معلمان میخواهند به جای خشونت انسانیت را جایگزین کنند، و تو میخواهی که به جای انسانیت خشونت جایگزین شد. این در تمام تمدن بشریت محکوم است. این گونه برخوردها با معلم که سمبل تربیت به سمت انسانیت و شرافت است محکوم است.
در تجمع معلمان در رشت هم یکی از فعالان صنفی معلمان گفت:
جنبش ما مدنی، قانونی و مسالمت‌آمیز هست، ولی انگی برش نمیشه متردد دانست. ببین که این جنبش مسالمت‌آمیز هست، صدها تصویر روایت از سراسر ایران، جز زیبایی، جز آن چیزی که ما داریم میبینیم تعجب کردیم، گفتیم آموزگارانه هست. چیزی از این جنبش ما نداریم. این جنبش نه برانداز هست، نه جنبش خشونت‌آمیز هست. و به همین دلیل تا به این لحظه آنانی که میخواهند با خشونت مطالبات به هر رو خارج بکنن، فتوانشون نبوده این جنبش ما مشکل کنه.
آفرین آفرین.
بر اساس قطعنامه‌ای که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انتشار یافت و در تجمع‌ها قرائت شد، آمده است بازنشستگان آموزش و پرورش با سرکوب معیشت، سلامت و منزلت روبرو هستند و برای امرار معاش حداقلی تمام سنوات بازنشستگیشان صرف اشتغال در مشاغلی نامرتبط می‌شود. این شورا وضعیت جاری را تعرضی آشکار به زندگی کسانی دانست که باید در امنیت و آرامش زندگی کنند و افسود با تورم افسار گسیخته‌ای که معیشت عامه مردم را به خطر انداخته، ترمیم حقوق کارمندان از ابتدایی ترین وظایف دولت است. اما لوایحی چون همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون یا قابلیت اجرایی نیافته یا به شکلی ناقص اجرا شده و تغییری حداقلی در معیشت فرهنگیان ایجاد نکرده است. در قطعنامه به شدت از پیامدهای طبقاتی کردن آموزش و خصوصی سازی آموزش که تبعاتش تمام سویه‌های زندگی اجتماعی را درگیر می‌کند انتقاد شده و آمده است که با سیاست‌های حاکمیت در کالایی کردن آموزش و تعرض به سفره مردم، اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان به فراموشی سپرده شده است. یکی از معلمان زن در اهواز بخشهایی از قطعنامه را قرائت کرد که با هم میشنویم.
بازنشستگان آموزش و پرورش با سرکوب معیشت و سلامت و منزلت روبرو هستند و به جهت امر معاش حداقلی تمام سنوات بازنشستگی آنها صرف اشتغال در مشاغل کاذب، دست فروشی در متروی تهران میشود. با تورم افسار گسیخته معیشت عامه مردم به خطر افتاده. پیامدهای طبقاتی کردن امر آموزش و خصوصی سازی تبعات آن سویه های زندگی اجتماعی همه مردم را در بر می‌گیرد. ما بر این اصول تاکید می‌کنیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی 1. اجرای اصولی و کامل رتبه‌بندی فرهنگیان از بدو استخدام بر مبنای حداقل 80% حقوق متناظر اعضای هیئت علمی و تعیین منابع بودجه رتبه‌بندی برای 1401 بدون قید و شرط. اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، آزادی معلمان در بند و مختوم شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست و نیروهای امنیتی، ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخشای نیروهای کار آموزشی.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. 6 سندیکا و تشکل کارگران، بازنشستگان و معلمان در بیانیه مشترکی با اشاره به شرایط بسیار دشوار معیشتی برای کارگران و مزدبگیران خواستار تعیین 16 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. اما هزینه زندگی ماهانه به گفته شماری از مراکز دولتی مانند مرکز آمار و سازمان بهزیستی 11 میلیون و 500 هزار تومان است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در بیانیه نوشتند طی بیش از 40 سال شاهد کاهش شدید و مستمر قدرت خرید کارگران و در همان حال افزایش نجومی درآمد طبقات دارا و ثروتمند بوده‌ایم. آنها اشاره کردند که مزد ساعتی کارگران در ایران جزء پایین‌ترین دستمزدها در جهان است و اضافه کردند یک عامل مهم دیگر که زندگی کارگران و اکثریت 95% مردم را به تباهی می‌کشد، تورم است. به نوشته بیانیه، عامل اصلی تورم که اکثر اقتصاددانان و حتی برخی از مقام‌های رسمی نیز به آن اذعان دارند، سیاست‌های پولی و مالی دولت و عملکرد نظام حاکم در عرصه داخلی و خارجی است. این سندیکاها و تشکل‌ها با استناد به آمارهای رسمی افزودند در 42 سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمومی تقریباً 2500 برابر شده است و در عین حال به نقل از همین آمار پیش‌بینی کردند که نرخ تورم مورد انتظار در سال آینده با توجه به سیاست‌های ارزی و پولی دولت دست کم بین 40-50% خواهد بود. آنها تأکید کردند که حداقل دستمزد کارگران در سراسر ایران نباید از میانگین هزینه خانوار در کشور پایین تر باشد و به کارگران و سایر مزدبگیران پیشنهاد کردند که مطالبه حداقل دستمزد 16 میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند. این سندیکاها و تشکل‌ها همچنین از دانشجویان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان دعوت کردند از مبارزه کارگران برای افزایش حداقل دستمزد به 16 میلیون تومان در ماه پشتیبانی کنند. از دیگر نکات این بیانیه تأکید بر لزوم ایجاد تشکل‌های مستقل، مبارزه متحدانه و مقاومت علیه حذف دستمزد حداقل و همچنین علیه طرح‌های مزد منطقه‌ای یا توافقی و یا برقراری نظام استاد شاگردی است. این سندیکاها و تشکل‌ها تأکید کردند که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی کارگران و مزدبگیران در گروه تغییر اساسی روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. علی خدایی به عنوان عضو کارگری شورای عالی کار اعلام کرد که مطالعات نشان می‌دهد که خط فقر حدود 10 میلیون تومان در ماه است. او به خبر آنلاین گفت خط فقر در سال 99 حدود 8 میلیون تومان بود. این سخنان در واکنش به اعلام 5 میلیون تومان به عنوان خط فقر در تهران و 4.5 میلیون تومان در سایر شهرهای ایران از سوی معاون رفاه وزیر کار ابراز شد. پیش از این رئیس کمیته امداد گفته بود خط فقر از 950 هزار تومان در سال 90 به 10 میلیون تومان در سال 99 رسید. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این باره عقیده دارد.
جعل واقعیات و آمارسازی و بازی با اعداد و ارقام یکی از سبک‌های شناخته شده جمهوری اسلامی در همه عرصه‌هاست. در مورد تعریف مفاهیمی مثل فقر و ابعاد اون و تعیین نرخ فقر، خب متأسفانه هیچ منبع رسمی قابل ارجاعی در ایران وجود نداره و معمولاً اندازه‌گیری شاخص‌های این چنینی تابع نگاه‌های امنیتی حاکم بر فضای جامعه است. بنابراین هر مسئول و مقامی در یک چنین شرایطی به دلخواه سیستمی که درش مسئولیت داره و البته به دلخواه نهادهای امنیتی که مسلط بر همه عرصه ها هستن اظهار نظر میکنه و تعاریف جدیدی ارائه میده. ادعاهای معاون وزیر کار و رفاه هم درست در همین راستا میگنجه. در اظهارات خودش رقم های اعلام شده برای خط فقر رو با انگیزه های مغرضانه دونسته و گفته که با این اعدادی که نهادهای مختلف عنوان میکنن پس 90% جمعیت زیر خط فقر قرار میگیرن و با این استدلال رقم 10 میلیون تومان رو رد میکنه. در پاسخ به این مقام وزارتکار باید گفت که وقتی در سیستم حاکمیت شما بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت کشور واجد شرایط دریافت یارانه ماهانه و مستحق کمک و حمایت دولت تشخیص داده شدن، حالا فارغ از میزان و مبلغ اون کمک مالی، بنابراین بیش از 60 میلیون نفر دچار فقر هستند که دولت حاضر شده هر ماه به این جمعیت قابل ملاحظه کمک مالی بکنه ولی این کمک ناچیزه. علاوه بر دولت رئیسی قصد داره تا فرایند محاسبه میزان افزایش دستمزد رو بر اساس خط فقر مطلق، اون هم با تعریف اندازه‌گیری‌های مطلوب خودش استوار کنه و نه نرخ تورم و رقم سبد معیشت. و درسته که تعیین رقم سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نیست و شورای عالی کار در نهایت میزانی که دولت و کارفرما میخواد رو تعیین میکنه، اما لاقل از سال 96 بر اساس مصوبه خود شورای عالی کار قبل از شروع جلسات کمیته تعیین دستمزد نرخ سبد معیشت باید تعیین و اعلام شده باشه و مورد توجه قرار بگیره و مطابق ماده 41 قانون کار هم تعیین مزد باید بر اساس نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و در برگیرنده حداقل‌های هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط باشه، یعنی اینکه همزمان باید این دو تا شرط رو تامین بکنه. با این وجود وزارت کار تصمیم داره تا مبنا و فرایند تازه‌ای رو برای تعیین مزد سال آینده در پیش بگیره. با کسری 600 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده که حکومت برای کم کردن اون راهی جز دست کردن در جیب مردم نداره و از طرف دیگه حذف ارز 4200 تومانی، نرخ تورم قطعاً به شکل فزاینده به اوج خواهد رسید و از اونجایی که تعیین دستمزد هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم سال قبل محاسبه میشه که این خودش یک نقص و ظلم بزرگی در حق مزدبگیرانه، بنابراین به روشنی میشه تصور کرد که سال آینده باز برای مزدبگیران به شدت وخیم‌تر و فاجعه بارتر از هر زمان دیگه خواهد بود و حتی اگر 30% که نه، بر فرض محال 50% هم به دستمزدها اضافه بشه، اما با این حال شکاف عمیق بین هزینه‌ها و دستمزدها پر نخواهد شد و مشکلات معیشتی بیشتری به اصطلاح دامن مردم رو در سال آینده خواهد گرفت.
روزنامه شرق در مقاله‌ای با اشاره به اینکه بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 12% خانوارها زن سرپرست هستند نوشت، تعداد خانوارهای زن سرپرست با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی رو به افزایش است. سیمین کاظمی جامعه شناس و نویسنده مقاله درباره مشکلات و موانعی که این گروه بزرگ زنان با آنها روبرو هستند که با همه‌گیری کووید 19 پیچیده‌تر هم شده است نوشت، حوزه عمومی و مشارکت اجتماعی و فعالیت اقتصادی به گونه است که زنان نمی توانند همان جایگاه مردان را داشته باشند. او اشاره کرد با چنین تقسیم کار جنسیتی احتمال شکست، ناکامی و درماندگی زنان بیش از مردان است و افزود بخشی از زنان سرپرست خانوار فاقد مهارتند که به دلیل فوت، ناتوانی، ناپدید شدن و زندانی بودن سرپرست مرد یا به دلیل طلاق مجبور به تامین معاش خانوار شدند. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد عقیده دارد
بازار کار ایران یک بازار کار کاملا مردانه است. اساسا بازار کار در کشورهای دیگه هم دچار تبعیض هستش و معمولا زنان مشارکت اقتصادی کمتری دارن. ولی توی ایران این به مراتب بدتر هستش به خاطر اینکه چیزی حدود 14% یا در بهترین شرایط 18% از بازار کار ایران رو زنان درش دخالت دارن. از اون میزان هم شغل‌های زنانه بر اساس فرهنگ و قانون مردسالار شکل گرفته. یعنی شما شاهد این هستید که معلم‌ها و پرستارها ترجیح داده میشه که زنان باشن و زنان تشویق میشن که برن به همچین شغل‌هایی به خاطر اینکه پرستاری کردن اساساً از اطرافیان و معلم بودن و نگهداری از کودکان یک کار زنانه در نظر گرفته میشه. توی شرایط بدتر از این از طبقات فروده است ما شاهد این هستیم که کارهای خانگی دیگری که به عنوان شغل‌های زنانه در نظر گرفته میشه سهم زنان هست، کارهایی مثل شستن، پختن، نظافت، کارهای خدماتی که توی همون دایره و حیطه کارهای زنانه تعریف میشه. تعداد زنانی که این کارها رو انجام میدن، کارهای خدماتی رو انجام میدن در مقابل مردها خیلی بیشتر هست و کارگران ارزان‌تری هم محسوب میشن به خاطر اینکه مردها برای همون کار، برای انجام همون کارهای خدماتی حاضر نیستن با اون مبلغ کار بکنن و زنها به خاطر اینکه در این بازار مردانه سهم کمی از بازار رو میتونن داشته باشن تن میدن به کارهایی که میتونه کارهایی باشه که فقط کارهای خانگی باشه که هم به قدرت بدنی نیاز داره، هم بدن اونها رو میتونه مستهلک بکنه و اونها رو با خطر مواجه بکنه و همین که اونها در مقابل آینده شغلیشون هیچ نگرش مثبتی نمیتونن داشته باشن.
خانم گلرو با اشاره به اینکه اغلب این مشاغل بدون بیمه و قرارداد کار هستند اضافه می‌کند
توی گروه ها و توی سازمان هایی که زنانی رو میفرستن برای اینکه کارهای خانگی بکنن نسبت به کارگرانی که در کارگاه های حتی کارگاه های خانوادگی و کوچیک کار میکنن شرایط زنانی که کارهای خدماتی میکنن به مراتب بدتر هستش به خاطر اینکه همواره در معرض تعرض یا تجاوز هستن، اغلب دختر بچه ها از طبقات فرودست میرن و این کارهای خانگی رو در خانه کسانی که متعلق به طبقات مرفه تر هستن انجام میدن، بهره کشی های جدی از اونها میشه، ساعت کاری مشخصی وجود نداره، توی کارگاه ها و کارخونه ها کارگران میتونن هم قراردادی داشته باشن یک زمانی رو به خودشون اختصاص بدن در طی روز، ولی کارگرانی که کارهای خدماتی در خانه انجام میدن کارفرما مرتب بالای سر اونها هستش و این باعث میشه که فشار روحی و روانی بسیار مضاعفی به کارگران زنی که دارن کارهای خدماتی به این شکل میکنن وارد بشه. خب توی این بازار کار که بازار کار غیر رسمی هستش، نه قوانین وزارت کار معنی پیدا میکنه و نه بیمه و یا خدماتی شبیه این که حق همه کارگران هستش. اغلب کسانی که اغلب زنانی هم که این شغلها رو مجبور میشن انجام بدن، چون انتخابشون نیست، مجبور هستن به خاطر شرایطی که وجود داره، به خاطر جامعه ای که زنان رو زنان بد سرپرست خطاب میکنه، حتی زنانی رو که سالهاست دارن یک خانواده رو سرپرستی میکنن اونها رو بی سرپرست یا بد سرپرست خطاب میکنه. توی همچین جامعه ای اینکه زنان بتونن موقعیت های شغلی داشته باشن خیلی میتونه کار سختی براشون باشه. حالا اگر اون زنان در یک چرخه فقر و تبعیض بزرگ شده باشن، یعنی خود اینها متعلق به خانواده های از طبقه فرودست باشن، معمولا این خانواده ها و این افراد نسبت به حقوق خودشون و نسبت به حق قانونی خودشون هم مطلع نیستن و در مواردی که ممکن امکان این وجود داشته باشه که از حقشون بخوان دفاع بکنن، به خاطر اینکه مطلع نیستن نمیتونن در مورد حقشون حرف بزنن. پس نه تنها هیچ حمایت قانونی از این زنانی که کارگرهای خدماتی هستن صورت نمیگیره، بلکه در مواردی که اونها میتونن هم حتی برن و شکایت بکنن یا از تعرض یا مشکلی که براشون پیش اومده حرف بزنن، معمولا به خاطر اینکه از حقوق خودشون مطلع نیستن در مقابل این آزارها سکوت هم میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.